امکان داره به شهرت برسین تو این راه؟
ما والا تو کار خاصی فکر نمیکنم به جا به شهرت برسیم، چون
دنبالش نیستیم.
دنبالش هم نیستیم.
پس روی هم رفته میشه گفت خیلی شهرت رو دوست نداری؟
دوست دارم، ولی خب الان شاید اگه مثلا بابام بازیگر می بود شاید دوست داشتم، ولی الان که توی یک جایی هستیم چندین ساله به همه روال مگذرونیم زیاد فکرم نکردیم در موردش.
بسیار عالی. ولی به هر حال جوانهای ما، جوانهای این دور زمونه شهرت رو خیلی دوست دارن. به قول شما شهرت از طریق بازیگری، از طریق ورزش و راه‌های دیگه. این شهرت فکر می‌کنی چه حسی به اونا میده که اینقدر براشون جذابیت؟
یک حالت خوشایندی داره دیگه، یک احساس خوبی داره، یک حالت خوشایندی داره که میخوان مشهور بشن. و
شما چند تا آدم مشهور رو میشناسید؟
دو سه تا.
بعضیا در فضای مجازی خیلی دنبال شهرت هستن. شما در فضای مجازی هم فعالیت دارید؟ سعی میکنید که اونجا هم مشهور بشید؟
فعالیت داریم، ولی خب اونم نمیشه نادیده گرفت دیگه، هست.
البته حالا نادیده نمیشه گرفت، ولی در فضای مجازی بعضی ها به قول شما انسانیت رو زیر پا میذارن، به هر بها و به هر قیمتی میخوان مشهور بشن، درسته این؟
نه خب ما فقط فضای مجازی رو الان زوم کردیم، وگرنه فضای حقیقی فکر کنم 100 برابرش انسانیت زیر پا گذاشته میشه کیه که الان باستاب بده. ما فضای مجازی رو میبینیم فعلا.
متشکرم، خیلی لطف کردید.
گفتگوی جالبی بود. تشکر میکنیم از همکار خوبمان خانم مهین دهقانی و ای برادر عزیز که در این گفتگو سهم گرفتن. اگه شهرت خوب در فضای مجازی بدست بیاریم، خب 100% فرصتهای بهتری هم بدست خواهیم آورد. کی بدش میاد که با یک برند معروف و معتبر همکاری کنه و کسب درآمد داشته باشه؟ کی بدش میاد که عکسش در فضای مجازی شانه به شانه با یک فرد محبوب و معروف بازنشر شود؟ دوستای عزیز، چیزایی که گفتیم از شهرت خوب بود. از یه هم بگیم که بعضی ها هستن در فضای مجازی که شهرت دارن، اما یک قسم شهرتی که به عبارتی از او به شهرت بد یاد میشه. شهرت بد وقتیست که فرد به دلیل کارهای زشت، غیر اخلاقی، جنجالی یا ایجاد تنفر شناخته میشه. یک قسم شهرت ها شکننده و زود گذر است و مردم از این افراد زود خسته میشن و اونا را موزه رو بیفایده میدنن. یک زمانی بود که ایجاد قسم شهرت‌های بد خیلی روی کار آمده بود. شخصی با انجام یک کار نادرست و مچم توهین به شعور دیگرا در فضای مجازی ظاهر می شد و از طریق آدم های بفکر دیگام حمایت می شد. برای یکی دو هفته کار اون نفر دیده می شد و جوان ها درباره‌اش حرف می زدن. کار اونا تحلیل و بررسی می شد و در آخرم کلگی به این نتیجه می رسیدن که این محتوا در شأن بیننده نیست و هدف هم چیزی جز ایجاد شهرت نبوده. پس دیگه کسی دربارش گپ نمیزد و خیلی هم از دنبال کردن این افراد دوری میکنن. نگفته نمانه که شهرت بعد اعتبار آدم ها نابود میکنه. یکی یک کاری کرده، از راه شهرت بعد خودش معروف ساخته و بعد از مدتی پشیمان شده. خب باید بگیم که برگشت از او شهرت بدی که ایجاد شده واقعا کار سختی است. باز هم از زبان شما مشنویم راجبه شهرت.
بنام یاد خدا، قسم هاشمی هستم، 19 سال سن دارم، در یک از شرکت های خصوصی کار میکنم، فارغ صنف 12 و در بخش بعد استودیو هم درس خوانده. در واقع شهرت اگه بگویم چیز خوب نیست. وقتی که فرد مثلا اگه بری وقتی بخوای در یک جای بشینی از جماعت لذت ببری، در یک جای شته باشی، بالخصوص در افغانستان کامرا گرفته میشه سن دیگر و دیگر. ولی شهرت اگه بخوایم مشهور شوم در عرصه ورزش، ورزش و تجارت، شهرت نه که نظر به خواسته انسانه که فرد مثلا در شته که یا هر بخشی که شوق داشته باشه نظر به تب و تلاشش است میتونه که مشهور شود.
سلام خدمت شما و شنوندای عزیز، آرزو دارم که جور سعادتمند باشین. مریم وفا هستم، یک از شهروندای شهر کابل. خب اینا میتونیم که ما از برخورد خوب با دوستا و نزدیکا و همچنان در جایی که کار میکنیم اخلاق خوبتر داشته باشیم، طبعا مردم انگیزه میتونه که با ما صحبت داشته باشن و این صحبت ها میتونه که دریچه باشه و ای که دیدگاه های تشریک بسازی و بتونی کسی که حتی اگر مخالفت است با تمام معنا را گوش کنی و دیدگاه هایش داشته باشی، دفعتاً مخالفت باش نکنی، اگر بتونی که او را با امو دیدگاهی که داره بپذیری در زندگیت، میتونه ای که خوب واقع شود و همچنان شاید که باعث محبوبیت همی تو یک چیز شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سید احمد موسوی هستم. به نظر من، اما من نظر دیگران نمیدانم، اما به نظر من برای کم توجهی که به اینا میشود، اینا به دنبال شهرت یافتن است که مثلا شناخته شوند در بین همسن و سالهای خودشان، در بین مثلا مدرسه، در رفقایشان. اینا فکر میکنم که دهشان کم توجهی میشود، اینا دنبال مشهور شدن است. شهرت زیاد از حد خوب نیست.
کسی که به دنبال به دست آوردن شهرت و هم از راههایی هستن که هنجارهای جامعه قبولش نداره، باید به این مسئله فکر کنن که عواقب خوبی به همراه یک قسم شهرت ها نیست. ممکن است که روابط شخصی، فرصت‌های شغلی آینده و حتی زندگی او فرد تحت تأثیر قرار بگیره و از نظر روحی و روانی آسیب‌های جدی به او شخص وارد شود. شهرت بد همراه با جنجال، حاشیه و ایجاد تنفر است. در مقابل شهرت خوب بر اساس استعداد، تخصص، خلاقیت و مثبت‌گرایی است. شهرت بد زودگذر و ناپایدار است و شهرت خوب پایدار و بلندمدت. شهرت بد با خودش بی‌اعتمادی و انزجار و از دست دادن فرصت‌های بهتر به همراه دارد و در مقابلش شهرت نیک اعتماد، احترام و فرصت‌های کاری بهتر می‌آورد. تماشاگران شهرت بد موقتی هستند و از روی کنجکاوی، اما مخاطبان کسی که شهرت خوب دارند هدفمند و وفادار هستند. و در آخر هم باید بگیم که شهرت بد با خودش استرس و استراب و پشیمانی دارد، در حالی که شهرت خوب با رضایت و اعتماد به نفس همراست. ایرم بگو این دوست عزیز که شهرت در فضای مجازی مثل یک شمشیر دولب است. هم میتونه فرصت‌های فوق‌العاده برای فرد به همراه داشته باشه و هم میتونه تأثیرگذار باشه و کسب درآمد ایجاد کنه و هم در صورت مدیریت نادرست میتونه مخرب و پرحاشیه باشه. پس در این فضا با احتیاط قدم بزنید. خیلی سپاسگزاریم از شما دوستان عزیز که امروز در کنار ما بودین. فردا چهارشنبه آخرین صحبت‌ها را با شما داریم در رابطه با موضوع شهرت. مراقب خودتان باشین. تا سلامی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان. ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
تأکید مقامات ارشد اقتصادی ایران افغانستان بر تسهیل تجارت دو جانبه. سفر سرپرست وزارت دفاع طالبان به دوحه برای ابراز همدردی و همبستگی با دولت قطر. و ممنوعیت استفاده از اینترنت فایبر نوری در بلخ. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراه ما باشید. وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران و معاون اقتصادی کابینه طالبان در نشستی در کابل درباره گسترش همکاری های اقتصادی و اجرای طرح‌های مشترک معدنی بین دو کشور گفتگو کردند. جزئیات را در گزارش زهرا سلطانی میشنویم.
معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان با نشر خبرنامه‌ای در ایکس از دیدار ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، با هیئت تجارتی و اقتصادی ایران به رهبری سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران خبر داده است. بر اساس خبرنامه در این دیدار دو طرف پیرامون تجارت، ترانزیت، سرمایه گذاری، بندر چابهار و همچنین در مورد فعالیت‌ها و کارایی بیشتر کمیته مشترک اقتصادی میان دو کشور بحث و گفتگوی همه جانبه انجام دادند. در این دیدار نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت، هدایت الله بدری، سرپرست وزارت معادن و پترولیم و عبداللطیف منصور، سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان نیز حضور داشتند. عبدالظهور مدبر، آگاه مسائل اقتصادی، در این باره میگوید.
کشور ایران هم یک از کشورهای مقتدر اقتصادی از دنیا خود، هرچقدر که رابطه خوبتر ما داشته باشیم، البته بنا به جو حاکم و شرایط حاکم که سایر روزنه ها تا جای مسدود است، ما میتونیم که از این روزنه به سود اقتصاد ما بهره لازمه برده باشیم.
از طرفی هم سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل اعلام کرده که وزیر صنعت، معدن و تجارت این کشور در دیدار با ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، در خصوص پیگیری توافقات اقتصادی و تجارتی گفتگو کردند و دو طرف بر گسترش همکاری‌ها در بخش صنعت، معدن و تجارت تاکید نمودند. در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله عبدالهادی فرهنگ، گسترش رابط افغانستان در بخش‌های مختلف با ایران را به سود دو کشور می دانند.
بریشان بسیار ارزشمند، بسیار مهم و می تواند در تسهیلات ترانزیت، تجارت، اقتصادی رول مهمی را داشته باشه و در تمام زمینه‌های اقتصادی در افغانستان بسیار نقش مهمی دارد.
این در حالی است که هیئت اقتصادی و تجارتی جمهوری اسلامی ایران دیروز دوشنبه 24 سنبله وارد کابل شدند. مقامات حکومت طالبان در وزارت صنعت و تجارت نیز اعلام کردند که این هیئت ایرانی بعد از دیدار با مقامات حکومتی در کابل برای بازدید از خط آهن و بندر اسلام قلعه و ولایت هرات نیز سفر می کند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
نماینده مجلس شورای اسلام ایران در سفر به کابل گفت جمهوری اسلام ایران برای اتصال افغانستان با کریدورهای اقتصادی منطقوی به این کشور کمک خواهد کرد. امیر توکلی رودی که در ترکیب هیئتی به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران به کابل سفر کرده است، امروز در دیدار با مقامات بلندپایه افغانستان اظهار کرد سیاست جمهوری اسلامی و مجلس شورای اسلام ایران افزایش روابط و مبادلات اقتصادی و تجاری با افغانستان است و می‌خواهد این کشور محصور در خشکی را با کریدورهای اقتصادی منطقوی، آبهای آزاد بین‌المللی و کشورهای روسیه، چین و هند وصل کند. نماینده مجلس شورای اسلام ایران افزود هدف از این اقدام کمک به اقتصاد و توسعه و تسهیل صادرات افغانستان است تا فراورده های صنعتی این کشور با بازارهای جهان صادر شود. توکلی رودی اضافه کرد برای رسیدن به این اهداف نیازمند تشکیل کارگروه ها و مراکز تدارکاتی مشترک علاوه بر چابهار در مناطق مرزی مشترک ایران و افغانستان هستیم. والی خراسان جنوبی از احیای پروژه محور ماهیرود فراه، برگزاری نمایشگاه مشترک ایران افغانستان و تقویت تجارت مرزی به عنوان راهبردهای مهم رونق اقتصادی منطقه خبر داد. سید محمد رضا هاشمی والی خراسان جنوبی در دیدار با حمید قنبری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ایران بر بهره برداری هدفمند از ظرفیت‌های راهبردی مرزهای ولایت تأکید کرد و با اشاره به برنامه‌های تقویت تعاملات فرامرزی از سفر هیئت سیاسی تجاری ولایت به ولایت‌های فراه و هرات در حمل و سفر متقابل و متقابل والی فراه به بیرجند در ماه جوزا خبر داد و گفت که موضوع سرمایه‌گذاری افغانستان در بازارچه‌های مرزی ولایت مورد استقبال طرف افغانستانی قرار گرفته است. والی خراسان جنوبی همچنین از برگزاری نمایشگاه مشترک توانمندی‌های تجاری و سرمایه‌گذاری ایران و افغانستان در ماه میزان در بیرجند خبر داد و آن را نمادی از همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی دو کشور دانست. هاشمی درباره پروژه راهبردی محور ماهیرود فراه نیز گفت که این طرح پس از 17 سال دوباره فعال شده و از پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردار است. 53 کیلومتر از 117 کیلومتر مسیر در حال اجرا و 31 کیلومتر آن آسفالت شده است و ای تکمیل این محور را کلیدی برای تسهیل تردد تجار و افزایش مبادلات مرزی عنوان کرد و آمادگی خود را برای همراهی با معاون دیپلماسی اقتصادی در سفر آتی به افغانستان و بازدید میدانی از این پروژه را اعلام کرد. حمید قنبری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه ایران هم در پایان این دیدار تلاش‌های والی در ساماندهی تجارت مرزی و مدیریت دیپلماسی اقتصادی به ویژه در شرایط بحران جنگ 12 روزه را ستود و شایسته تقدیر دانست. همزمان با اجلاس کشورهای عربی اسلامی که با هدف بررسی تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به قطر بدون دعوت از طالبان در دوحه برگزار شده بود، سرپرست وزارت دفاع طالبان راهی قطر شد تا حمایت حکومت سرپرست افغانستان از این کشور را به دولت مردان قطری اعلام کند. ملا یعقوب مجاهد برای ابراز همدردی و همبستگی با دولت قطر به دوحه رفت و با محمد بن عبدالعزیز الخلیفی وزیر دولت قطر در امور خارجه دیدار کرد. در این دیدار درباره روابط میان افغانستان و قطر گفتگو شد و سرپرست وزارت دفاع طالبان بر حمایت حکومت سرپرست افغانستان از کشور برادر قطر تاکید کرد. همزمان سران کشورهای عربی و اسلامی روز دوشنبه در دوحه پایتخت قطر گرد هم آمدند تا حمله اخیر اسرائیل به این کشور را بررسی کنند، نشستی که طالبان به آن دعوت نشده بود. از سوی دیگر سفر سرپرست وزارت دفاع طالبان به قطر در شرایطی صورت گرفت که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه این گروه به خاطر تحریم‌های سازمان ملل متحد از سفر به این کشور عربی باز ماند. امیرخان متقی در فهرست تحریم‌های شورای امنیت قرار دارد، فهرستی که شامل ممنوعیت سفر مقامات طالبان است، اما مولا یعقوب مجاهد در فهرست تحریم‌های سازمان ملل نیست. متقی پیش از این همچنین به دلیل همین تحریم‌ها نتوانسته بود به هند و پاکستان سفر کند. پیش از سفر مولا یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع طالبان به قطر، متقی سرپرست وزارت خارجه این گروه در تماس تلفنی با محمد بن عبدالعزیز الخلیفی وزیر دولت قطر در امور خارجه حمله اخیر رژیم اسرائیل به خاک این کشور را محکوم و این حمله را تجاوزی فراتر از همه حد و مرزها توصیف و تأکید کرده بود که افغانستان در شرایط کنونی در کنار دولت و ملت قطر می ایستد. سخنگوی والی طالبان در بلخ اعلام کرد که به دستور رهبر این گروه استفاده از اینترنت فایبر نوری در این ولایت به دلیل جلوگیری از منکرات متوقف شده است. حاجی زید سخنگوی والی طالبان در بلخ تأکید کرد که استفاده از اینترنت فایبر نوری در این ولایت ممنوع شده و افزود که جایگزینی برای این نوع اینترنت در دست بررسی است. باشندگان شهر مزار شریف پیشتر گزارش داده بودند که اینترنت کیبلی افغان تلکام و سایر شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی قطع شده و همکنون تنها اینترنت شبکه‌های مخابراتی تلفن همراه فعال است. قطع اینترنت فایبر نوری موجب اختلال در خدمات دولتی برخط، فعالیت بانک‌ها، آموزش از راه دور و کسب و کارهای محلی شده است. افغانستان پیش از این نیز از طریق فایبر نوری به پهنای باند وسیع اینترنت در 5 کشور همسایه متصل بود و برای اجرای این پروژه حکومت پیشین 150 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده بود. وزیر داخلی جرمنی اعلام کرد که کشورش در حال مذاکرات فنی با نمایندگان طالبان در قطر است تا روند اخراج منظم پناهجویان افغانستانی از این کشور را تسهیل کند. زهرا سلطانی و گزارشی در این زمینه.
مذاکرات مقام‌های آلمانی با حکومت طالبان. پس از نشر گزارش‌ها مبنی بر مذاکرات پنهانی وزارت کشور آلمان با مقام‌های حکومت طالبان برای اخراج بیشتر پناهجویان مجرم افغان از این کشور، وزیر کشور آلمان مذاکره مستقیم با حکومت طالبان در مورد اخراج پناهجویان افغان از آلمان را تایید کرده است. بر اساس گزارش‌ها او تأکید کرده که دولت آلمان حکومت طالبان را همچنان به رسمیت نمی‌شناسد و قصد دادن امتیازات سیاسی به طالبان را ندارد. الکساندر دوبرنیت افزوده که نمایندگان وزارت کشور آلمان و مقام‌های حکومت طالبان در حال مذاکره درباره جزئیات اجرایی مانند تعیین هویت و شیوه های بازگرداندن پناهجویان افغان از آلمان به افغانستان هستند. با گفته او برلین فقط به پروازهای چارتر اکتفا نخواهد کرد و می‌کوشد اخراج پناهجویان را با پروازهای عادی هم ممکن کند. او تصریح کرده که آلمان رابطه دیپلماتیک با حکومت طالبان ندارد و دو اخراج جمعی اخیر پناهجویان افغان از این کشور با میانجیگری قطر صورت گرفته است. خلیل احمد نادم آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
رژیمی که با افغانستان میه شده نمیتونه که کشورها تعامل نکنن و رابطه نداشته باشن. رابطه جای دیگر تگی که در آلمان به اندازه کافی افغان ها زندگی میکنن و موجودیت کنسولگری های افغانستان در آلمان باعث سهولت برای افغان ها میشه. تگی که زندانی هایی که در جرمنی هسته ممکن برای آزادی از او هم اینا مذاکرات پنهانی را انجام بدن، چطور میتونن بازگشت بدن.
این در حالی است که آلمان از زمان بازگشت دوباره طالبان در افغانستان در اگست 2021 تا کنون دوبار شماری از پناهجویان مجرم افغان را با پروازهای چارتر به افغانستان بازگردانده است. در خزان 2024 حدود 28 نفر و در ماه جولای سال جاری 81 مجرم افغان بازگردانده شدند. گفتنی است که اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان آلمان به تازگی اعلام کرده که حدود 11500 افغان در آلمان در معرض اخراج قرار دارند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در بیانیه سالانه خود به کنگره اعلام کرد که افغانستان همچنان یکی از کشورهای اصلی تولید و انتقال مواد مخدر است و برخی اعضای طالبان از این تجارت سود می‌برند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در بیانیه سالانه خود به کنگره تصریح کرد که افغانستان در کنار شماری از کشورهای دیگر یکی از کانون‌های عمده تولید و انتقال مواد مخدر به بازارهای بین‌المللی باقی مانده است. در این بیانیه آمده است که با وجود اعلام ممنوعیت مواد مخدر توسط اداره طالبان، تولید و ذخایر مواد مخدر در افغانستان ادامه داشته و انتقال آن به بازارهای بین‌المللی جریان دارد. همچنین گزارش شده است که تولید متامفتامین در این کشور نیز در حال گسترش است. ترامپ تأکید کرده است که گروه‌های تروریستی و جنایتکار بین‌المللی از درآمد حاصل از تجارت مواد مخدر در افغانستان تأمین مالی می شوند. با گفته وی، ناتوانی آشکار افغانستان در اجرای تعهدات خود برای کنترل مواد مخدر تهدید جدی برای منافع آمریکا و امنیت جهانی محسوب می شود. و در پی افزایش حملات تحریک طالبان پاکستان، دولت اسلام آباد اعلام کرده در حال بررسی گزینه حملات هوایی گسترده به پناهگاه های این گروه در خاک افغانستان است. منابع خبری در پاکستان گزارش دادند که دولت این کشور پس از افزایش حملات تحریک طالبان پاکستان یا TTP طرح حملات هوایی گسترده بر پناهگاه های این گروه در خاک افغانستان را بررسی می کند. این تصمیم روز یکشنبه 23 سنبله در نشستی با ریاست شهباز شریف صدر اعظم پاکستان و با حضور جنرال آسم منیر فرمانده اردوی این کشور اتخاذ شده است. اسلام آباد از ایالات متحده خواسته تا در چارچوب همکاری های ضد تروریستی مختصات ماهواره‌ای پناهگاه های TTP را در اختیارش قرار دهد. در هفته های اخیر حملات TTP با کشته شدن ده ها عسکر پاکستانی منجر شده و تنش ها میان اسلام آباد و کابل را افزایش داده است. همزمان محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان قرار است به کابل سفر کند و پیام هشدار اسلام آباد را به طالبان منتقل نماید. در این پیام از طالبان خواسته شده است موضع خود را روشن کنند و میان پاکستان و TTP یکی را انتخاب کنند. با این حال ناظران هشدار دادند که هر گونه اقدام نظامی پاکستان در خاک افغانستان می تواند با واکنش متقابل طالبان همراه شود. طالبان پیشتر در واکنش به حملات هوایی پاکستان در شرق افغانستان این اقدامات را دارای پیامد خوانده و تهدید به پاسخ داده بودند. تأکید مقامات ارشد اقتصادی ایران افغانستان بر تسهیل تجارت دو جانبه. سفر سرپرست وزارت دفاع طالبان به دوحه برای ابراز همدردی و همبستگی با دولت قطر. و ممنوعیت استفاده از اینترنت فایبر نوری در بلخ. مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی هم همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
سران کشورهای عربی اسلامی روز دوشنبه در پایان نشست خود در دوحه تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به خاک قطر را محکوم کردند و آن را هجوم بزدلانه و غیر قانونی خواندند که تهدید جدی برای صلح و ثبات منطقه است. آنان در این بیانیه تاکید کردند حمله به مکانی بی‌طرف که نقش میانجیگری در بحران غزه را ایفا می‌کرد نه تنها نقض آشکار قوانین بین‌المللی است، بلکه روند تلاش‌های جهانی برای تحقق صلح را نیز با مانع جدی مواجه کرده است. در این باره با گفتگوی همکارم با گلاب توحیدیار آگاه مسائل سیاسی توجه بفرمایید.
محترم محمد گلاب توحیدیار، استاد پوانتون و آگاه مسائل سیاسی، از این که برای ما فرصت دادید تا صحبت‌های با شما داشته باشیم نهایت سپاسگزار هستم. شما هم در جریان هستید که چند روز قبل رژیم صهیونیستی اسرائیل بر دفتر تیم مذاکراتی حماس در دوحه پایتخت قطر حملات هوایی و توپخانه‌ای را برخلاف تمام موازین بین‌المللی انجام داد. آمریکا که هم حمایت کننده درجه اول اسرائیل است و هم مدافع قطر در منطقه می باشد، هیچ واکنشی را در قبال این حمله نشان نداد. میخوام پرسش های در این خصوص از شما داشته باشم. استاد، حمله رژیم صهیونیستی اسرائیل به دفتر تیم مذاکراتی حماس در دوحه را چگونه ارزیابی میکنید؟
حمله به دفتر حماس در قطر برخلاف تمام قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل متحد است. خاوری میانه را بیش از بیش به سمت بحران سوق میدهد. در تاریخ این نخستین بار است که به میانجیها حمله می شود و چنین چیزی حتی در دوران مغولان هم رخ نداده بود. حمله به دفتر حماس در قطر در تضاد کامل با قوانین بین المللی است، زیرا حفظ امنیت غیر نظامیان و تاسیسات غیر نظامی اصلی است که بر اساس کنوانسیون‌های ژنوا حقوق بین الملل بشر دوستانه هر کشور موظف به رعایت آن است. دفتر حماس در قطر جزء تاسیسات غیر نظامی محسوب می شود، بنابر این حمله اسرائیل عمل غیر مشروع است. از سوی دیگر اصل حاکمیت کشورها در منشور سازمان ملل یک اصل اساسی است. خاک قطر تحت حاکمیت مستقل آن کشور قرار دارد و این حمله اسرائیل بدون اجازه قطر انجام گرفته که نقض اشکار حاکمیت آن محسوب می شود. به طور کلی این حمله از منظر حقوق بین الملل غیر مشروع بشمار می آید. همچنین نقض حاکمیت قطر تهدید علیه تأسیسات غیر نظامی است و پیامد آن تشدید بحرانهای منطقه‌ای خواهد بود.
استاد محترم، کشور قطر از حمایت گسترده آمریکا در منطقه برخوردار است. پایگاه بزرگی نظامی آمریکا نیز در این کشور وجود دارد. همچنان آمریکا سیستم پیشرفته دفاع هوایی را در این کشور نصب نموده، اما با وجود آن اسرائیل حمله کرد. فکر میکنین آمریکا با اسرائیل هماهنگ بود؟
قطر در بخش دفاعی پس از عربستان بیشترین بودجه را مصرف کرده است، اما سیستم های دفاعی آن توسط امریکایی ها از پایگاه های هوایی العدید کنترل می شود. در این حمله مستقیما دست امریکا در کار بود، به همین دلیل قطر هیچ واکنشی نشان نداد. در ساعتی نخست پس از حمله اسرائیل اعلام کرد که این حمله را به هماهنگی امریکا و ترامپ انجام داده است، اما بعد از آن که حماس بیانیه داد و گفت که حمله ناکام مانده، امریکا دخالت در آن را رد کرد. اما 100% یقین است که اسرائیل بدون چراغ سبز امریکا در هیچ جای نمیتواند دست به حمله بزند.
استاد، بعد از حمله اسرائیل توقع برده میشد که واکنش امریکا در قبال اسرائیل تند و سخت خواهد بود، اما برخلاف توقعات بود. دلیلش چی بوده میتواند؟
دولت امریکا در مسائل داخلی به شدت تحت نفوذ لابی یهود قرار دارد و نمیتواند در برابر اسرائیل اقدامات واقعی و جدی انجام دهد. سوی دیگر، چون این حمله به توافق امریکا صورت گرفته بود، واکنش امریکا نیز تند و جدی نبود.
استاد، بعد از مدت طولانی نشست رهبران کشورهای اسلامی در دوحه برگزار شد، با آن هم که گمان میرفت تصمیم جدی در قبال حمله اسرائیل خاص خواهد شد. همچنان از ایجاد نیروی واحد اسلامی و قطع روابط با اسرائیل حرف زده می شد. شما این نشست و تصمیم آن را به کدام نظر می بینید؟
نشست دوحه هرچند پاسخ مناسبی به حمله اسرائیل نبود، اما به نظر من جهان عرب را وادار خواهد کرد که بار دیگر در مورد ضمانت‌های امنیتی امریکا تجدید نظر کنند. تقریبا در سراسر جهان عرب نیروهای امریکایی حضور دارند و حدود 70% از تسلیحات کشورهای عربی امریکایی است. این حملات عربها را بیدار کرده و اکنون به یقین رسیده که ضمانت های امنیتی امریکا خود یک تهدید است. بجای اینکه ما را حفظ کند، نابودی برای من می آورد. بنابر این فکر می کنم عربها شاید به دنبال راهی جایگزین بروند که در آن چین، روسیه و ترکیه می توانند نقش داشته باشند. همچنین ممکن است که کشورهای عربی که روابط خود را با اسرائیل عادی کردند، دوباره در روابطشان بازنگری کنند، چرا که اسرائیل با یک تهدید بزرگ تبدیل شده است.
خب، تحلیل گلاب توحیدیار بود در گفتگو با همکارم آصف شینباری درباره اجلاس سران کشورهای عربی اسلامی در دوحه قطر. در همین زمینه با گفتگوی همکارم قریشی با فائق هوشام آگاه مسائل سیاسی توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم جناب آقای فائق هشام، روزنامه‌نگار و آگاه امور شرق میانه، که دعوت ما را پذیرفتین و آماده گفتمان با رادیو دری شدین. جناب آقای هشام، ارزیابی شما از نشست قطر در خصوص هدف قرار دادن تیم مذاکره کننده فلسطینی در دوحه قطر چیست که از سوی رژیم صهیونیستی اسرائیل صورت گرفت؟
نشست قطر در حال برگزار شد که انتظارات از آن این بود تا یک موضع مشترک و یک پارچه از طرف کشورهای عربی صورت بگیرد و دشمن تروریستی اسرائیل زیر آن فشار قرار بگیرد، در حالی که چنین فشاری از این نشست بیرون نشد و تأکید همان تأکیداتی بود که از اول جنگ طوفان اقصی تا حالا پیرامون رژیم تروریستی اسرائیل از طرف کشورهای عربی اتخاذ شده بود، مانند ضرورت برسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی، مانند این که رژیم تروریستی اسرائیل امنیت منطقه را تضعیف میکنه، سر در منطقه را تضعیف میکنه و ثبات منطقه را برهم میزنه. این همان سخنان تکراری و اظهارات تکراری بود که بارها کشورهای عربی هنگام وقوع فاجعه های انسانی در غزه از طریق تریبون های وزارت های خارجه خود اعلام میکردن و حالا از طریق تریبون قطر این را اعلان کردن.
گرچه شما اشاره کردین، به نظر شما واکنش های اشتراک کنندگان در این نشست چگونه بوده؟
کشورهای عربی شرکت کننده در نشست دوحه همان کشورهایی هستند که نه در گذشته به حق فلسطین کاری کردند و نه حالا کاری میکنند، جز مصر و قطر که در صرف در بود مذاکرات یا در بود میانجیگری نقش دارند، ولیکن دیگر نقش در اینجا در قضیه فلسطین ندارند. مصر به عنوان بزرگترین قدرت نظامی عرب و به عنوان همسایه فلسطین و همسایه غزه کوچکترین خدمتی را در حق فلسطینیان انجام نداد، چه در رابطه به این که مانع جنایت دشمن در غزه شود و چه این که سطح همکاری امنیتی خود را با رژیم تروریستی اسرائیل از اول طوفان اقصی و از اول راه اندازی جنگ زمینی دشمن علیه نوار غزه از این همه سازوکارهای دست داشته خود استفاده نکرد و به عنوان یک کشور عربی تماشاگر در صحنه حاضر شد. کشورهای دیگر عربی هم دنبال پایان یافتن جنگ غزه، البته بدون حضور حماس در قدرت هستند، تا مسیر عادی‌سازی روابط خود را از سر بگیرند و با دشمن تروریستی اسرائیل در یک هماهنگی و در یک دهلیز عملیاتی قرار بگیرند و علیه معاندان دشمن تروریستی اسرائیل سفارایی بکنند. این کشورها به هیچ صورت در باب قضیه فلسطین اندکترین توجهی هم ندارند. اگر بعضی از اعلامیه ها و بعضی از محکومیت ها از آدرس های این کشورها صورت میگیرند، اون هم صرف به لحاظ مدیریت افکار عمومی در داخل کشورشان هستند، ولیکن در رابطه با قضای فلسطین عنایت حتی کوچکی هم ندارند.
خب، گفته می شود که رژیم غاصب اسرائیل اقدامات را به خاطر تخلیه غزه و اشغال کامل آن آغاز کرده، مجاهدین در داخل و امت اسلامی در بیرون در برابر این اقدامات جنایتکاران چه باید بکنند و چه می توانند انجام دهند؟
رژیم صهیونیستی اسرائیل هفته هاست که حمله خود را بر ولایت شهر غزه آغاز کرده. در این حملات چنان از بمب‌ها و دیگر موشک‌های آمریکایی، فرانسوی، آلمانی، انگلیسی استفاده می‌کنند که رعب و وحشت را به بار آورند تا ملت مجاهد و مقاوم فلسطین در نوار غزه، خاصتاً اهالی ولایت شهر غزه که 1 میلیون اهل غزه را در خود جا داده، اینها کوچ اجباری بکنند برند به طرف منطقه موسی در غرب شهر خانیونس در جنوب نوار غزه. اما تا حالا کمترین تعداد از اهالی این ولایت به طرف موسی حرکت کردند، اگرچه بسیاری از ساختمان‌های بلند و محلات مسکونی شهر غزه از طرف دشمن مورد حمله قرار می‌گیرند ولیکن استادگی و شجاعت و همچنان استقامت مردم شهر غزه قابل ستایش است که زیر بارانی از بمب‌ها هنوز هم تاب مقاومت آوردند و از محله و خانه و کاشانه خود بیرون نمی روند. استادگی این ملت درس بزرگ برای ملت‌های مسلمان حول حوش فلسطین اشغالی است. این ملت‌ها دیگر دنبال چی چیزی هستند؟ اگر دنبال این هستند که قهر و غضب الهی بر رژیم تروریستی اسرائیل نازل شود، به جای این باید قهر و غضب الهی بر سر این ملت‌ها نازل شود. ملت‌هایی که ادعای مسلمان بودند، ادعای برادر بودن با فلسطینیان رو دارن، ولی که تماشاگر به احساس صحنه های فجیع و خونین در غزه هستن. این ملت ها باید برای این که خود را از عذاب وجدان برهانند و از ملامتی تاریخ و تقصیرشان در تاریخ خود را برهانند، در جبهه دفاع از این ملت و این مقاومت استاده شوند. به هر میزانی که باشه، به هر طوری که باشه، استادگی شرف، عزت و حیثیت برای هر انسان اضافه می کند، چه انسان مسلمان باشه چه غیر مسلمان.
خب به نظر شما اقدامات جامعه اسلامی در قبال تجاوزات رژیم اشغالگر اسرائیل چگونه باید باشه؟
در حالی که بسیاری از کشورهای اسلامی در رابطه با قضیه فلسطین پا به پای امریکا حرکت کردند و کوچکترین حرکتی را در حمایت از فلسطینیان انجام ندادند و در اینجا کسب و حصول و حفظ رضایت امریکا را نسبت به خود مقدمتر دانستند، این کشورها نمی توانند در رابطه با قضیه فلسطین، در رابطه با آرمان فلسطین، مقاومت فلسطین و ملت فلسطین کوچکترین خدمتی کنند. اما از آنجایی که ملت ها شکل دهنده دولت ها هستند، ملت های این کشورها باید از این جبن و از این خبط ننگین بیرون شوند و در حمایت از ملت و در حمایت از مقاومت فلسطین ایستاده شود و فلسطین را خاک خود بشمارند، سرزمین خود بشمارند و جزی از هویت عربی خود بشمارند. در صورتی که در رابطه با فلسطین کوچکترین عملی هم انجام نمیدهند و تماشاگر به احساس صحنه های جنایات فجیع دشمن در غزه هستند، فردا آتش این جنگ و پشت دروازه های اینها هم خواهد رسید. هیچ کسی تصور نمیکرد که روزی 450 کیلومتر مربع خاک سوریه مجدداً در اشغال دشمن درآید. سویدا، قنیطره و درها در اشغال دشمن برود و فتنه‌ای به نام دروزیان در اونجا شکل بگیرد و همه زیر ساخت های سوریه مورد بمباران قرار بگیرد. هیچ کسی تصور نمیکرد که روزی دشمن تروریستی اسرائیل مشکی را بر یک اقامتگاه یک تیم مذاکره کننده حماس در قطر شلیک کند. هیچ کسی روزی تصور نمیکرد که جنگنده دشمن تروریستی اسرائیل یمن را بمباران بکند و این در صورتی که دشمن تروریستی اسرائیل به جایش نشانده نشود، فردا ترکیه، همچنان پاکستان، مصر و دیگر کشورها در زیر هدف دشمن تروریستی اسرائیل قرار خواهند گرفت. بنابراین اگر دولت‌های عربی که مطیع و فرمانبردار امریکا هستند و کوچکترین کار را در جهت نرنجاندن امریکا انجام نمی‌دهند، بلکه ملت‌هایشان می‌توانند در این معرکه حق و باطل در سمت راست تاریخ ایستاد شوند و رشادت و دلیری از خود نشان بدن و واجبه دینی و انسانی خود را در رابطه با قضیه فلسطین ادا بکنند.
تشکر میکنم جناب آقای فائق شام، روزنامه‌نگار و آگاه مسائل شرق میانه، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری قرار دادید. ممنون شما.
خب از دانه شنونده به این ترتیب به پایان آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
افتخار همچنان از رادیو دری در خدمت شما سروران گرانقدر خود هستیم. لطفاً ما را همراهی بفرمایید.
شما بهتر میدانید. ما آدم ها وقت تمام تلاش ما را میکنیم تا کسی یا چیزی را که دوست داریم به دست بیاریم و او به دست نمیایه و وصال اتفاق نمیفته، خیلی خوب یاد ما میمانه که چه کسای مانع شدن و چه کسای دشمنی کردن. وقتی به هم میرسیم و او چیزی را که دوست داریم به دست میاریم، یاد کسای میفتم که برای به هم رسیدن و به دست آوردن تلاش کردن. خیلی اوقات اگر خوب فکر کنیم، کمک یک دوست و یا حتی رقابت یک رقیب ما را برای رسیدن تشویق کرده، این را یاد ما باشه. همو آدمی که در لحظه وصال شاید یادشم نمفتیم، ما را یاد خیلی از چیزا انداخته که اگر کارهای او و گپای او نبود، ما در زمین دیگه مشغول بازی بودیم. آدمایی که در سایه برای رسیدن ها به ما کمک کردن، آدمای بی ادعایی هستند که خوشحالی ما خوشحالشان میکنه و دوستمان دارن. قدر این آدمای خوب زندگی ما را باید بدانیم. البته من خودی چیزا رو نمیفهمم، شما که از من کلانتر هستین خوبه تر میفهمین.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدایت.
رادیو دری،
صدای همدلی.
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
یک جهان تشکر از لطف و همراهی شما سروران گرانقدر با نشرات نیمروزی رادیو دری. در این لحظه با آخرین برنامه از نشرات رادیو دری در خدمتتان هستیم. تکرار برنامه راوی عشق با مدت 5 دقیقه تقدیم حضورتان میشه.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع میان عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
انسان مظهر جامع همه اوصاف و نعوت کمالی حضرت حق، خواست تا خود را به خود بنماید او انسان که هست. مظهر جامع چو آدم در جهان آمد پدید، خواست تا ظاهر نگردد حسن او بر غیر او. زمنان میخواست ظاهرم بشه ولی هیچ کس هم نفهمه. خواست ظاهر بشه هیچ کس هم نفهمه. آتیا کرد هر زمانش جلوه دیگر از آن آمد پدید. گفتن مولانای نقاشی گفته بود که میخوام عکس شما رو بکشم، اومد نشست جلو مولانا و بومش آورد و نقاشی شروع کرد. نه هی نگاه میکرد باز عوض شده قیافش، باز سرش میده پایین بکشه، باز نگاه میکرد یکی دیگه شده، نمیتونه بکشه. ما نمیتونیم، اون هر لحظه در شأن دیگه است، هیچ چی ما نمیتونیم بفهمیم دربارش. یعنی آمده ظاهرم شده ولی از همه غایب تره. خواست که غیر از خودش هیچ کس بر حسنش ظاهر نشه، هر لحظه جلوه تازه کرد. و چون انسان مظهر این جامعیت، انسان مظهر این صفت هم هست که انسان هر لحظه شأن دیگه داره. انسان یکی از خصوصیات اینه که به هیچ وجه نمیخواد در اون جایی که هست بیسته، میخواد هر لحظه تغییر بکنه و دگرگون بشه و شعونات تازه‌ای رو از وجود خودش به ظهور برسونه. و کل یومن هو پیشن شأن انسان هم هست، آنچنان که شأن حضرت اهدی است. بنابراین این انسان که از اون مرکز وحدت آمد متجلی شد در عالم کثرت، که رددناه و اسفل سافلین، اسفل سافلین یعنی کثرت نامتناهی، یعنی هر چی بخوای متکثره، ماده تا تقسیم کنی متکثر. هیچ اتم هم که میگن حالا اتم باز ساب اتمیک پارتیکل داره، اجزای زیر اتمی داره، باز اونم باز فضاهایی بین اتم چیه، اونم باز یه ماده دیگه است. همینطور متکثر تا بی نهایت، زمان اجزایش متکثر تا بی نهایت، مکان متکثر تا بی نهایت، هر موضوع دست بذارین روش متکثر تا بی نهایت. برابر این از اون وحدت مطلقه، وحدت حقی حقیقیه نزول کرده، حبتت الیک من المحل الارفعی، مقام ارفع وحدت، چون وحدت خیلی مقام رفیعیه، از اون مقام وحدت متجلی شد در عالم کثرت. و نفس هم از مظاهر عالم کثرته، یعنی ما تا در عالم نفسیم نفوسمون متکثرن دیگه. نفس من غیر از نفس شماست، نفس شما غیر از نفس دیگری، هر کدوم هم احواء گوناگون، هواهای گوناگون، تخالف ها و جنگ ها و نزاع ها، تمام بر سر این است که ما متکثریم. و اون جهت وحدت ما که مبدع آفرینش ماست، اون رو فراموش کردیم. و من اعرض عن ذکری، هر کس یادش بره که ما یکی بودیم و ای خوشان دوران که پیش از روز و شب، فارغ از اندوه و خالی از تعب، متحد بودیم با شاه وجود، نقش غیریت به کلی محو بود. هر وقت این یادش بره دچار معیشت زنگ میشه، ما هممون شده دنیا الان، یعنی معیشت سخت، همه چی هم داره، امکانات و همه اطلاعات رو داره، ولی جهل عالم رو میگیره.
مهر از بردهانم و افغانم آرزوست، کز بی مدت ملولم و انسانم آرزوست،
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
دوستان عزیز، همراهان نهایت گرانقدر و وفادار رادیو دری، سپاس که در کنار ما بودید. به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. قبل از خدافیزی خدمتتان عرض بکنم که چنانچه تمایل داشته باشین، میتونین هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دری را روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوین. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم و شما را به خدای بزرگ و متعال میسپاریم. شب بر شما خوش.
خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت.
الا یار جان خطر دارد جدایی، الا یار جان خطر دارد جدایی، نهالی به سمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینیم که مرگی به خبر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینیم که مرگی به خبر دارد جدایی، خدا بود یارت قرآن نگهدارت، سخی مددگاره سخی مددگاره، خدا بود یارت قرآن نگهدارت، سخی مددگاره سخی مددگاره، دل من زین همه غم ها فسرده، دل من زین همه غم ها فسرده، توانم را همه عشق تو برده، توانم را همه عشق تو برده، دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده، دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده، خدا بود یاره قرآن نگهداره، سخی مددگاره سخی مددگاره، خدا بود یاره قرآن نگهداره، سخی مددگاره سخی مددگاره. علا یارک شو خونا زمینی، چرا از من تو دوری میگزینی، چرا از من تو دوری میگزینی، بیایی دیدنم ترسم که آن روز بغیر از سبزه خاکم نبینی، بیایی دیدنم